میدان آزادی روبروی تهران سر. مستند مقاومت،
نهضت مقاومت اسلامی در عراق توانسته است طی سالهای اخیر پیروزی‌های بزرگی در عراق به دست آورد. ریشه‌های تشکیل این نهضت به زمان روی کار آمدن رژیم جعلی صدام برمی‌گردد. آغاز این مبارزات مسلحانه جهادی در عراق به زمان فعالیت حزب الدعوه و دیگر گروه‌های مردمی جهادی شیعی علیه عوامل حزب بعث در زمان حکومت صدام و به طور خاص زمان ترور شهید سید محمد باقر صدر و سالهای نخست جنگ ایران و عراق باز می گردد. در این زمان مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق برای مبارزه با صدام تشکیل شد. نیروهای جهادی هوادار مجلس اعلای انقلاب اسلامی با اشراف شهیدان آیت الله سید محمد باقر حکیم و اسماعیل دقایقی در قالب تیپ نه بدر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سازماندهی شدند و مبارزه با ارتش صدام را آغاز کردند.
وغدر العاصم المحرم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع الحسين وأن يشملنا بشفاعة الحسين في الدنيا
والآخرة. أساس بيروزي انقلاب إسلامي.
جواد منصوري استاد دانشگاه و کارشناس مسائل غرب آسیا.
یکی از مسائلی که به شدت مورد توجه قرار گرفت به ویژه توسط قدرت‌های بزرگ استعماری، زیرا که ماهیت انقلاب اسلامی رو اینها متوجه شدن، ماهیتی است که در واقع هم مقاومت در مقابل سلطه رو داره و هم ارزش‌هایی رو داره و مبانی رو داره که میتونه این مقاومت رو پایدار بکنه، به طوری که در مقابل تهدیدات دولت‌های استعماری تاب مقاومت رو داشته باشه. همچنان که در مورد ایران شما ملاحظه میکنید که در حال انواع اقسام تهدیدات نتوانسته است به اهداف نظام سلطه که مورد نظرشون هست برسونه. لذا در تمام کشورهای منطقه به ویژه از جمله عراق این مسئله صحت داره، به گونه ای که اولین کشوری که تصور میکردن در دنیا تحت تأثیر انقلاب اسلامی یک تحولات بزرگی در اونجا به وجود بیاد عراق بود، زیرا که اکثریت مردم این کشور شیعه بودن، ارتباطات تاریخی، مذهبی، فرهنگی عمیقی با ایران داشتند، رفت آمدها زیاد بود و لذا حتی صدام اعتراف میکنه به صراحت که چون انقلاب اسلامی میخواست که بیاید و و در عراق تکرار شود، لذا ما جنگ علیه ایران رو به راه انداختیم تا چنین اتفاقی واقع نشود. بنابراین در عراق یک هسته های مقاومت در مقابل رژیم حاکم بر عراق که رژیم در واقع ضد مذهبی بود، ضد ملی بود، دیکتاتور بود، به تدریج شکل گرفت. منطقه اونقدر سرکوب و خفقان شدید بود که امکان سرعت و گسترش سریع اون نبود. اما در این حال این حرکت ادامه پیدا کرد، علی‌رغم این که رژیم عراق عجیب با خشونت و با قساوت و با جنایت این جریان رو سرکوب کرد، اما نتونست ریشه‌کن بکنه.
گروه دیگری از این نیروهای وفادار هم بودند که در ناحیه موسوم به احوار بین استانهای بصره، میسان و زیغار، خصوصا در اطراف حورالحویظه استقرار داشتند. این گروه از نیروهای طرفدار مجلس اعلای اسلامی شیعیان عراق به شهید علی هاشمی و نیروهای وی در قرارگاه سری نصرت در حورالحویظه ملحق شدند و در شناسایی منطقه و فراهم شدن زمینه‌های عملیات‌های بزرگی مانند خیبر و بدر و سلسله عملیات‌های قدس و عملیات عاشورای چهار در اطراف دریاچه ام النعاج در شمال حورالحویظه نقش ایفا کردند. تیپ بدر پس از ارتقا به لشکر بدر در عملیات‌های مهمی مانند کربلای دو، کربلای پنج و بلفجر ده نقش ایفا کرد. پس از جنگ تجربیات رزمندگان لشکر بدر در اختیار نیروهای انقلابی انتفاضه شعبانیه در سال 1991 قرار گرفت و آنان توانستند تمام استانهای عراق به جز چهار استان را از کنترل رژیم پلید بس خارج کنند.
توی این ماجرای انتفاضه شعبانیه وقتی نگاه میکنیم میبینیم از ابتدای شروع انتفاضه حدود دو سوم کشور، تقریبا در دو سوم استانهای کشور،
خیلی بیشتر،
شاید بیشتر، بله. انتفاضه پیروز شده بود و
یه
محوریتی شاید مونده بود مثلا در کربلا، شاید در نجف و در بغداد و شهرهای این شکلی هنوز به پیروزی نهایی نرسیده بود. چطوری شد یه ورق برگشت؟
عرض شد خدمتتون که شب نیمه شعبان، یعنی 16 شعبان بود، بله، سال 1369 که انتفاضه رخ داد. اگه اشتباه نکنم 10 اسفند 1369 میشه. بله. خدمت شما عرض می‌شود که مردم قیام کردن. چگونه قیام کردن؟ یکی از افسران بازمونده صدام موقعی که از جنگ کویت در واقع برمیگشت رسید به میدان اصلی شهر بصره و عکس صدام یا مجسمه‌اش گفته میشه اون رو به رگبار بست. قیام این گونه آغاز شد، از بصره در واقع این آتش زبانه کشید. در جریان این قیام هم که ظرف مدت چند روز بیشتر، یعنی عرض شود خدمتتون که از 18 استان عراق 14 استانش سقوط کرد، فقط 4 استان سقوط نکرد، یعنی صلاح الدین، الانبار و نینوا و بالاخره پایتخت یعنی بغداد. بغداد هم پیرامونش سقوط کرد، یعنی شهرک‌های اطراف سقوط کرد. علت اینکه بغداد سقوط نکرد حضور گارد جمهوری عراق بود، ریاست جمهوری هم نیست، عنوانش گارد جمهوری عراق هست. یه چیزی حدود 150 هزار نفر بودن که اینا مسئولیت حفاظت از صدام رو به عهده داشتن.
چجوری پس در این شرایط ما با شکست مواجه میشیم؟ یعنی نگاه میکنیم که در تاریخ این اتفاق با شکست مواجه شد، در حالی که
انتفاضه پیروز شد،
گرفته بوده.
یعنی مدت زمان مثلا ظرف مدت یک هفته این 14 تا استان عراق به دست مردم و قیامگران افتاد. و عرض شود خدمتتون مشکلی که در انتفاضه وجود داره مسئله نبود رهبری هست. یعنی یه چیز حدود یک دهه قبل رهبری وجود داشت، آیت الله شهید سید محمد باقر صدر حضور داره در صحنه، مردم نیستن در صحنه. در انتفاضه برعکس شد، مردم اومدن تو صحنه حاضر هستن، رهبری وجود نداشت، رهبران یا در تهران بودن یا در دمشق بودن یا در لندن بودن، اینا اپوزیسیون عراق بودن که خارج از کشور به سر می بردن. یک مشکلی که وجود داشت بحث رهبری بود، بحث دیگر ترسی بود و نگرانی بود که شیوخ مرتجع منطقه، شیوخ نفت و دلار احساس کردن به این که عجب یه جمهوری اسلامی دیگه‌ای داره تکفین پیدا میکنه در منطقه، به رغم اینکه منطقه پرواز ممنوع اعلام شده بود ولی اجازه استفاده از بالگرد و بینروهای صدام دادن و عرض شود خدمتتون همونطوری که اطلاع دارید این قیام سرکوب نمیشد مگه با همکاری فرقه رجویه و سازمان مجاهدین خلق منافع.
بدون شک اگر حمایت خارجی و پشتیبانی عناصر گروهک تروریستی منافقین نبود، انتفاضه شعبانیه به پیروزی می‌رسید. اما دشخیمان بعثی با حمایت جهانی و با ارتکاب جنایات وحشیانه‌ای در شهرهای عراق، خصوصاً گلوله باران حرم‌های مطهر امیرالمؤمنین امام حسین و حضرت عباس سلام الله علیهم در شهرهای نجف و کربلا، این قیام مردمی را سرکوب کردند. پس از سرکوب انتفاضه شعبانیه، بسیاری از شیعیان انقلابی عراق به ایران و کشورهای دیگر پناه آوردند. در این زمان نیروهای مقاومت عراق در حالی که از دست صدام راحت شده بودند، خود را گرفتار دشمن دیگری همچون آمریکا، انگلیس و ناتو دیدند. به همین دلیل بار دیگر نوبت به مقاومت جهادی و مسلحانه رسید. در آن زمان مقتدا صدر که یک روحانی جوان وابسته به بیت شهیدان صدر بود، یک نیروی مقاومت مردمی به نام جیش المهدی تشکیل داد که ضرباتی سخت به ارتش آمریکا وارد کرد. با وجود موفقیت‌های نظامی جیش المهدی علیه نظامیان اشغالگر، اختلافات داخلی باعث انشعاباتی در این جریان شد.
زمانی که امریکایی‌ها به دلایلی که حالا جای خود داره به هر حال عراق رو اشغال میکنند، این جریان مجدداً فعال میشه، به گونه ای فعال میشه که کل برنامه های امریکا برای تغییر جغرافیای سیاسی خاورمیانه رو به هم زد. اونا اومدن گفتن ما میخوایم خاورمیانه جدید درست کنیم، اما مقاومت اسلامی عراق در مقابل کل سلطه خارجی با تمام قدرت و توان ایستاد و معادله رو به هم زد. یعنی نه تنها اجازه نداد که امریکا تسلط کامل بر این منطقه پیدا بکنه، بلکه از حتی از عراق هم مجبور شد به شکل رسوایی خارج بشه. همچنان که ما شاهد این هستیم که در مقابل جریان ساختگی داعش هم این مقاومت اونچنان قدرتی از خود نشون داد که یک جریانی که در واقع برای تغییر کل ساختار سیاسی منطقه به وجود اومده بود در قالب یه شکل مذهبی اسلامی، این جریان رو هم شکست داد. و به نظر من در آینده جریان مقاومت عراق در مقابل سلطه خارجی به تدریج قدرت میگیره. یعنی تجربیات دو دهه گذشته در واقع برای مقاومت ملت عراق در مقابل سلطه خارجی افزایش بده میکنه، به گونه ای که نه تنها برای اخراج و محکوم کردن سلطه خارجی بر عراق فعال میشه، و امروز شما شاهدید که یکی از جبهه‌های جنگ علیه اسرائیل جریان مقاومت عراق شده است. بنابراین نهضت انقلابی مردم مسلمان و در تحت ستم عراق در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توانستن از فرصت‌های استفاده کنند و امروز به عنوان یک نظام قدرتمند در منطقه ظاهر شدند.
در نتیجه انشعاب در جیش المهدی جنبش های نظیر اصائب اهل حق، کتائب حزب الله و حزب الله نجبا شکل گرفتند که هر یک نقش مهمی در مبارزه با اشغالگران آمریکایی ایفا کردند. در آخرین ماه‌های حضور نظامیان آمریکایی در عراق، درگیری‌های داخلی در سوریه با وقوع انشعاب در ارتش این کشور و حمایت برخی کشورهای منطقه‌ای و قدرت‌های خارجی به جنگ تبدیل شد. در این میان تروریست ها با تهدید حرم مطهر حضرت زینب سلام الله علیها مرتکب بزرگترین حماقت تاریخی ممکن شدند. این تهدید گستاخانه باعث ورود نیروهای رزمنده حزب الله لبنان و نیروهای مجاهد عراقی به همراه رزمندگان افغانستانی، لشکر فاطمیون و جوانان تیپ زینبیون پاکستان به حومه دمشق برای دفاع از حرم عقیله بنی هاشم سلام الله علیها شد. نبرد نیروهای مقاومت اسلامی عراق با تروریست های داعش و جبهه النصره ادامه داشت تا اینکه با سوء استفاده برخی جریانات سیاسی غرب عراق از تحصن های استان الانبار و خیانت برخی سیاسیون عراقی، داعش توانست علاوه بر استان الانبار، استان نینوا به مرکزیت شهر موصل و بخش گستری از خاک عراق را اشغال کند و شهرهای مقدس سامرا، کاظمین و کربلا را مورد تهدید قرار دهد. حمله داعش اگرچه نقشه ای از پیش طراحی شده بود، اما فتوای جهاد آیت الله سیستانی که با حضور میلیونی جوانان عراقی سرآغاز شکلگیری بسیج مردمی هشت و شعبی در عراق شد، طرح‌های استکبار جهانی را با شکست مواجه کرد، به گونه ای که پس از 3 سال نبرد بسیج مردمی، سرانجام خاک عراق به طور کامل از وجود این جرثومه استکبار و صهیونیسم جهانی پاکسازی شد.
در حقیقت خب مقاومت عراق،
مختار حداد، روزنامه نگار،
ما میتونیم به قرن گذشته میلادی برگردیم، موقعی که در سال 1920 مردم عراق اشغالگران انگلیسی رو با رهبری مرجعیت در عراق از عراق اخراج کردن و مردم عراق همیشه در این موضوع خب پیشرو بودن در همون زمان و در مبارزه با استعمار انگلیس فعالیت داشتن و بالاخره هم تونستن در انقلاب 1920 اشغالگران رو از این کشور اخراج کنن. اما در دوره کنونی خب مقاومت عراق به خاطر فعالیت‌هاش بر علیه اشغالگران آمریکایی مطرح شد، یعنی هنگام اشغال عراق و سقوط رژیم صدام ما شاهد بودیم که گروه‌های مقاومت عراق با وجود اشغالگران آمریکایی در عراق مقابله می‌کردند و در این زمینه موفق عمل کردند و همین حضور نیروهای مقاومت که به شکل قدرتمندی هم در صحنه حضور داشتند نهایتش این شد که آمریکایی‌ها با فضاحت از عراق خارج شدند و شکست بزرگی رو خوردن. خب مقاومت عراق هیچ وقت کارش رو تعطیل نکرد. بعدها همین گروه های مقاومت در چارچوب هشت الشعبی قرار گرفتن، به گروه های مختلفی تقسیم بندی شدن و وارد هشت الشعبی شدن. یعنی پس از اینکه مرجعیت عراق فتوای جهاد کفایه دادن و پس از حمله تروریست ها ما شاهد این بودیم که ایشون دستور فتوای جهاد کفایه دادن و هشت الشعبی تشکیل شد، خب مقاومت عراق در اون چارچوب قرار گرفت و اینها نیروهای رسمی شدن که رسما وارد نبرد موضوع با تروریست شدن. در این جبهه هم موفق بودن و تونستن شبح تروریسم از سر عراق و منطقه دور کنن. اما
در همین روزها مقاومت عراق مشاهده این هستیم که در حوزه مبارزه با رژیم صهیونیستی ورود فعالانه کرده، یعنی نیروهای مقاومت اسلامی در عراق امروز با عملیات‌های مختلف در کنار دیگر گروه‌های محور مقاومت شاهد این هستیم. خب عملیات‌های مختلفی را انجام میدن در کنار جبهه‌های لبنان، غزه و یمن، قدرتمند حضور دارن و این عملیات‌هاشون هم منجر به نتایج مهمی شده و امروز یکی از ارکان جبهه مبارزه با رژیم صهیونیستی و وحدت میدان‌هایی هستیم که بین نیروهای مقاومت وجود داره. پس ما اگر بررسی کنیم این حضور مردم عراق در کنار مردم فلسطین قبل از اون مبارزه با اشغالگران آمریکایی و در تاریخ، وقتی برگردیم به قرن گذشته میلادی، ببینیم که عراقی‌ها همیشه حضور خوبی در حوزه مبارزه با استعمار و توطئه‌های استکباری و استعماری و آمریکایی داشتن. حتی در دوره وجود رژیم صدام، خب همین مقاومت عراق بود که با رژیم صدام مبارزه میکرد. رژیم صدام که مجری برنامه‌های آمریکا در منطقه بود و واقعا ایجاد بحران میکرد برای اجرای برنامه‌های آمریکا. یعنی مردم عراق مردمی هستند که در صحنه مبارزه با برنامه‌های آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی حضور فعالانه طی دهه‌های اخیر تا کنون داشتن و من به نظرم در آینده هم مردم عراق همین روحیه مقاوم و جهادی رو حفظ خواهند کرد و نقش اساسی رو در صحنه مبارزه با نیروهای استکباری استعماری خواهند داشت، چون تاریخ این رو نشون داده، چون اتفاقات این دهها این رو اثبات کرده که مردم عراق یکی از کشورهای پرچمدار مبارزه با استعمار و استکبار هستند.
یکی از اولویت‌های اصلی جنبش‌های مقاومت اسلامی عراق مقابله با رژیم صهیونیستی است. در همین راستا سید هاشم الموسوی، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی نوجبا، از تشکیل تیپ عملیاتی مخصوصی در این جنبش برای آزادسازی جولان اشغالی از لوس ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد. خشم مقامات آمریکایی به حدی از فعالیت‌های جنبش‌های مقاومت اسلامی عراق در خاک این کشور و سوریه زیاد شده است که آنان نام چند شاخه از مقاومت اسلامی عراق، خصوصاً اصائب اهل حق، کتائب حزب الله و مقاومت اسلامی نجبا را در لیست تحریم‌های مخصوص گروه‌های تروریستی در سطح جهان قرار دادند. یکی از دلایل مهم این اقدام تأثیر پذیری این گروه ها از انقلاب اسلامی ایران و ولایت فقیه است. با این حال برخلاف تصور مقامات آمریکایی، چنین اقداماتی نه تنها باعث اعمال فشار بر این سازمان های مردمی جهادی یا کاهش محبوبیت آنان نشده است، بلکه آنان با استفاده از رسانه های خود زمینه های هرچه بیشتر برای شناخته شدن نام و فعالیت این گروه ها در میان مردم جهان را فراهم کرده اند.
امام، کلام امام.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نای جان خیزد، اعلام طوفان ها از هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حفل المتین توده های آرزومند است.
همونطوری که سرحدات را قوای مسلح نگهداری می کنند و با شجاعت و شهامت از اسلام دفاع می کنند و جوانانی پر ارزش را از دست می دهند و معذالک با کمال شجاعت به دفاع از کشور و اسلام مشغول هستند، در داخل کشور هم مجاهدین کارگر و مجاهدین کشاورز مجاهده می کنند نظیر همون مجاهدات. اونها سرحدات را از آسیب حفظ می کنند و شما متن کشور را از وابستگی حفظ می کنید. اونها مجاهد فی سبیل الله هستند و شماها هم مجاهد فی سبیل الله. همونطور که خون اونها در پیش خدای تبارک و تعالی مقدس و ارزمند است، عرق شما هم در پیشگاه خدای تعالی مقدس است. اگر شما کارگران و کشاورزان سراسر کشور قیام کنید به امریکه، مصلحت کشور شما، استقلال کشور شما، آزادی شما به او بستگی دارد، این کشور به پیش خواهد رفت و آسیب نخواهد دید. شما باید بیدار باشید و به حمد الله ملت امروز هوشیار است و گول این جمعیت هایی که بر خلاف مسیر اسلام میخواهند کشور ما را یا به طرف شرق بکشند یا به طرف غرب، خود ملت هوشیارند و گول این جمعیت ها را نخواهند خورد. من از خدای تبارک و تعالی توفیق شما برادران عزیز کارگر که آبروی کشور و اسلام هستید و برادران کشاورز که همدوش شما هستند در به ثمر رسانندن استقلال کشور دعا می کنم و تشکر می کنم. و همونطوری که از اون اشخاصی که در سرحدات کشور را حفظ می کنند و نگهدار استقلال کشور هستند و به آنها دعا می کنم، به شما هم که همون رویه را دارید به صورت دیگر حفظ استقلال کشور را، حفظ آزادی خودتون را می کنید، با صورت دیگر دعا می کنم.
الله اکبر خمینی رهبر.